بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. آخرین مسئله ای که از مسائل قبله در عروه ذکر کرده این است که اگر میت را دفن کنند بدون مراعات استقبال قبله، در اینجا ایشان فرمودند که واجب است که بعداً قبرش نبش کنند و به طرف قبله دفن میکنند، ولی مادامی که بدن متلاشی نشده و مادامی که مستلزم حدک حرمت میت نباشه. که در اینجا سه تا مطلب هست. یک مطلب، مطلب نبش قبر. مطلب دیگه این است که حدک احترام میت. مطلب دیگه تلاشی بدن میت. فقهای ما در آخر بحث دفن مسئله نبش قبر را متذکر شدن. دو تا مسئله در اواخر کتاب دفن وجود داره. یکی نقل میت از مکانی به مکانی، بعد هم نبش قبر. قبل از دفن نقل میت از مکانی به مکانی، اگر اون مکان منتقل و الیه منقول الیه از مشاهد مشرفه نباشه، گفتن که مکروهه، مگر اینکه وصیت کرده باشه. اگر وصیت نکرده باشه میت را همونجا که از دنیا رفته دفن کنن، از اونجا که از دنیا رفته به مکان دیگه منتقل نکنن، که منتقل کردنش مکروهه مگر اینکه وصیت کرده باشه. عوارض ثانوی مثلا در بین باشه، والا تا عوارض ثانوی در بین نباشه، عوارض ثانوی مثل خوف از سبعی مثلا باشه، خوف از نبش قبری باشه، خوف از عدوی باشه، یا اینکه ولی فقیهی حکمی داشته باشه در اونجا ضابطه‌ای باشه، خلاصه فی حد نفسه نقل میت از مکانی که از دنیا رفته به مکان دیگر گفتن مکروه، مگر اینکه مشاهد مشرفه باشه. اما آیا در مشاهد مشرفه قبل از دفن مطلقا جایزه، ولو اینکه مستلزم فساد بدن باشه، مستلزم آن باشه در بدن بو بیفته یا حتی قطعات بدن از هم جدا بشه؟ صاحب جواهر این فرمان که استاد ما صاحب جواهر این بحث در جلد چهارم جواهر داره، این فرمان که استاد ما شیخ جعفر کاشالقطا میگفتن که ولو قطع اربن اربن، اگر نقل کردن مشاهد مشرفه مستلزم آن باشه که قطع قطع هم بشه، که بدن متغیر بشه، اعضای بدن از هم جدا بشه، هر چی باشه اربن اربن هم قطع بشه، بازم میگفتن به اینکه جایزه، برای اینکه در نقل مشاهد مشرفه فوائدی وجود داره که در جوار ائمه علیهم السلام، در جوار کسانی که خب خیلی مقرب درگاه پروردگار هستن بودن، چون خیلی شرافت داره استادم اینطور میگفتن. ولی خب البته حالا استادشان اینطور میگفتن خودشان تردید میکنن، ولی فقیه همدانی در مصباح الفقیه داره که نه، برای اینکه این یک امر مستحب است، ولی از طرفی هم حفظ بدن از اینکه تعفنی به وجود بیاد که موجب اذیت افراد بشه اون واجب هست. هیچ وقت نمیتوان ترک واجب مقدم یک امر مستحبی باشه. ولی خب البته اگر اینجور نباشه، اگر اینجور مستلزم فساد بدن و تعفن اینها نباشه، خب اون یک نقلیست که مسلمن رجحان داره و جایز است و بحثی نیست. ما در اون بحثی فعلا نداریم. هرچند فروع زیاد داره ولی فعلا ما بحث نداره. اما اینکه بعد از اینکه دفن کردن نبش قبر، بحث ما در نبش قبره. بعد از اینکه دفن کردن نبش قبر، حالا بازم در نبش مسائلی هست که دفن نکنن امانت بگذارن، این چطوریه؟ آیت الله اصفهانی گذاشتن میت را به عنوان امانت که بعد از مدتی نقل کنه مشاهد مشرفه جایز می دانستن در وسیلت النجات، شان فرمودن که این جایزه، برای خاطر اینکه این یک طور شده که هم نبش قبر نشده و هم اگر الان بردن مشاهد مشرفه ممکن نیست، موضوع نقل مشاهد مشرفه بعدن عملی شده، از این جهت می گفتن که این اشکال نداره. ولی یادم از آقای بروجردی سوال شد، ایشون فرمودن نه این وجهی نداره، برای خاطر اینکه میت که از دنیا رفت واجب است که دفنش بکنن. گذاشتن امانت، امانت طوری میذاشتن که دفن نبود، در میان یک محلی مثلا روی زمین میذاشتن، اونم نه به طور دفن، نه به طور بخوابانن رو به قبله که در موقع دف رو قبله میخوانند، همینطور میذاشتن توی جعبه یا مثلا روش آجر، دورش آجر و ماجر میچیدن، میگوتن امانت گذاشتن. واسه آقای بروجردی فرمودن که این وجهی نداره، برای خاطر اینکه موقعی که از دنیا میره شخص، اونجا وظیفه آن است که اون را دف کنن. پس گذاشتن امانت را خلاصه از این جهت خب معلوم نیست که درست باشه و صحیح باشه. اما بعد از اینکه دفنش بکنن، نبش قبر رو، بحث ما در نبش قبر، نبش قبر چه دلیل داریم بر حرمتش؟ مواردی که استثناء شده کدامه؟ تا یکی از اونجا که مورد استثناء شده محل بحث ماست که دفن کردن بدون مراعات قبله، حالا یا جهلن یا نسیانن یا عمدن و اسیانن، از جمله جاهایی که عربه میگه نبش قبر جایزه اینجاست. دلیل بر حرمت نبش قبر ظاهراً اجماع است، دلیل عمده اجماع است که در جواهر میگه اجماع بین مسلمین، اول میگه اجماع بیننا در همان جلد چهارم، اجماع اول بیننا هست، از خیلی کتابا نقل میکنه اجماع بیننا، بلکه قناه تذکره فلان فلان اجماع بین المسلمین، بلکه بالاتر عرض کنم اینطور من گفت که بین ملیین، اصلا بین این یک حکم تقریبا فطری مانند است که یک میت را دفن کنن بعد قبرش نبش کنن لغیر غرض صحیحن، این یک لعب با بدن اون میت است و مثل اینکه فطرتا افراد این را صحیح نمی دانن. بعد از این اجماع به ادله دیگه هم صاحب جوار استدلال کرده، یکی حدیث من خدد قبرن که در باب 13 از ابواب احکام اموات در جلد 2 وسائل این حدیث ذکر کرده. این حدیث چند جور چون نقل شده از این جهت متنش مجمله، من خدد قبرن یا من حدد قبرن بهای حتی یا من جدد قبرن یا من جد دست قبرن، 4 جور نقل شده. مثلا صفار نقل کرده که خدد قبرن، سعد ابن عبدالله نقل کرده حدد قبرن. اگر خدده باشه، خد به معنی همون شق و شکافتنه. کسانی که استدلال کردن به این حدیث برای حرمت نبش قبر، خدده خواندن با خای معجمه، یعنی کسی که قبر را بعد از دفن بشکافه که مستلزم نبش قبر میت، فقط خارج از اسلام. اما خب در نقل دیگه است من جدد قبرن، یعنی بعد از اینکه کهنه میشه تجدید کنه. در غیر صلحا و انبیا و ائمه علیهم السلام این مکروه است که تجدید کنن قبر را بعد از این کهنه شد، اینم خواستن جدده بخونن. من حدد قبرن بهای حتی، یعنی من سنم قبرن، قبر را طوری درست کنن که این پشت ماهی مثل پشت ماهی باشه، تسلیم داشته باشه، نه اینکه 4 گوش باشه، مسطح نباشه. بله، مثل پشت ماهی، یعنی مثلا این برآمدگی داره وسطش نسبت به اطرافش، اون میشه من حدد قبرن، من جد دست قبرنم، کسی که با اینکه قبر کسی دیگه است قبل از پوسیدن آن همون را قبر مرده دیگه قرار بده، میشه من جد دست قبرن. بله، خب چون این حدیث البته چند جور گفته ناش، خدده، حدده، بله جدده، جدسه، این است که حالا صاحب جواهر استدلال کرده، چون بیشان خدده حساب کرده و به این استدلال کرده برای حرمت نبش قبر. یکم گفتن که نبش قبر مستلزم مسله میته، ادله صاحب جواهر عرض کنم، گفته مستلزم مسله میته. چهارم گفته مستلزم حدک احترام میته. پنجم روایات داریم در باب حدود که کسی که نباش قبرها رو نبش میکنه، کفنها را میدزده، دستش باید قطع کرد، به اونم ایشان استدلال کرده. خب البته این ادله وقتی ملاحظه میکنیم غیر از اون اجماع که عرض میکنیم بعدن، بقیه را میشه خدشه کرد. اما اینکه اون حدیث که مجمل شد برای که مردد شد بین خدده و حدده و جدده و جدسه و اینا مجمل شد، و اما اینکه مستلزم مسله میته، نه، همیشه اینطور نیست که نبش قبر مستلزم مسله میته، چون مسلان است که اعضای بدنش قطع بشه. بله گاهی ممکنه که نبش قبر مستلزم باشه، توأم باشه با اینکه بدن میت پاره بشه و اینا اعضاش جدا بشه از ما، همیشه اینطور نیست. این دلیلی است که خیلی اخص از مدعاست. اما مستلزم حد که احترام باز همیشه اینطور نیست، برای گاهی از اوقات هست که نبش قبر میشه ولی منافات با احترام نداره، با رعایت موازینش که بعد عرض کنید که استثناء شده، نه، اونم باز دلیلی است که اخص از مدعاست. اما اونجا که اون شخص آمد نباش است و قبر نبش کرده، کفن دزدیده، چیز دیگه دزدیده، اونجا یدش قطع میشه برای سرقتشه، نه برای نبش قبرشه، خلاصه به اینها استدلال کردن. بله، اما اجماع، عمده دلیل اجماع است. اجماع است که البته برخواسته از فطرت از کم اشخاص طبعا تنفر دارن و قبیح میدانن که میت را بعد از اینکه مرد قبرشه بشکافن، تقریبا احترام میت به هم میخوره اینا. ولی خب تا چه اندازه این اجماع وسعت داره؟ چون دلیل لبیست دیگه. این است که در استناد به این اجماع فقهای ما دو دسته شدن. دسته گفتن که حرام است نبش قبر الا ما خارج به دلیل، که یک عامیست مثل اکرم العلماء که جمع محلا به علف ولام عامه، مخصص لازم داره. تا چندی که مخصص نیامده به این اجماع میگن میشه تمسک کرد. تا چندی که دلیل محکمی بر جواز نبش در موردی نیامده این اجماع متکاست. امام رضوان الله علیه هم استفاده من حاشیته بر عروه این اجماع را، یعنی این کلیت را قبول داره. ولی بعضی آمدن گفتن که نه، چه این اجماعی اینطور نیست معنی اجماع، بلکه اون که مجمع علیه هست این است که نبش قبر مادامی که غرض عقلای صحیح نباشه جایز نیست. بنابراین خود اصلا از اول معقد اجماع زیق داره، مثل اکرم العلماء عامی باشه و ضابطهی باشه و بهش تمسک کنیم، تا چندی که مخصص نیامده اینطور نیست. از اول معقد اجماع این است که بله نبش قبر حرام است مادامی که غرض عقلای صحیح نباشه. حالا اگر یک جا شک کردیم غرض عقلای هست یا نیست، نمیتونیم دیگه تمسک کنیم به این اجماع، چون از اول این زیق را داشته. بله تا چندی که غرض عقلای مسلم است بین هم بین کل که نبش قبر بدون غرض عقلای جایز نیست، این دیگه مسلم اندل کل. بله، خب حالا بعد از این فقهای ما آمدن موارد ذکر کردن برای جواز نبش قبر. یکی اونجا گفتن به اینکه دفن در مکان مقصوب بشه، صاحب زمین رو هم نتونیم قانع کنیم که پول بگیره راضی بشه یا همینطور راضی بشه. اونجا بایستی ما از اونجا دراریم، جای دیگه دفن کنیم، در مکان مقصوب دفن، یا با کفن مقصوب دفن میشه و صاحب کفن هم راضی نیست به اینکه به گرفتن پول صرف نظر کنه از عین مال خودش، نه مثلا. یا اینکه همراهش مال محترمی دفن شده، ناچاریم برای به دست آوردن مال محترم که تزیه مال نباشه بهش که اون مال در بیاریم. در عروه در بحث دفن اموات داره، حتی اگر مال خودش هم باشه، چون منتقل به وراث شده، چون به وراث که منتقل میشه، مثلا یک انگشتر در دستش مانده، انگشتر قیمت هم داشته باشه که معتد به باشه عند العقلا، خب این دیگه مال وراثه، مال خودش نیست. اگر وراث مثلا، خب اگه همین سکوت هم بکنن وراث، ولو تزیه مال دیگه، گفتن در اینجا بایستی ما جایزه که نقش قبر کنن و اون انگشتر مثلا فصیح از انگشتش در بیارن و هرکزا. بعد در عربه داره، در اینجا که در جواهرم هست، یا اینکه در پوست میته مثلا کفنش کردن، یا در حریر کفنش کردن، امثال اینها. حدیثی سنیان نقل میکنن که البته ما قبول نداریم، صاحب جواهر نقل میکنه در حدایق هم هست که از موضوعات ظاهرن. مغیره ابن شعبه گفت که پیغمبر صلی الله علیه و آله دفن کردن، من انگشتر خودم عمدن انداختم تو قبر پیغمبر، بعدن برای خاطر به دست آوردن انگشترم قبر پیغمبر من نبش کردم و انگشتر آوردم بیرون، ولذا افتخار میکرد که انا کسی که آخر عهد به رسول الله، کسی که از همه کس آخرتر باشه به دیدار پیغمبر، به دیدن چهره پیغمبر، من بودم میان مردم، یه همچی افتخارم. ولی خب ایشان میگه که حضرت علی علیه السلام تکذیب کردن، فرمودن که دروغ میگه، اینطور نیست، اصل مطلب دروغ است، حالا عامه نقل میکنن برای در مورد جواز نبش قبر از جمله ادله عامه که این حدیث که از مغیره ابن شعبه مثلا نقل شده. حالا سه دفن در مکان مقصوب با کفن مقصوب، یا مال همراهش باشه ولو مال ورثه باشه، در این طور موارد، یا اینکه در حریر کفنش کردن. حالا البته در حریر کفن کردن یه وقت این است که جهلن مثلا بوده است و نسیانن بوده، یه وقت نکه نبوده است. اگر نبوده چیز دیگه در حریر کفن کرده باشن یا پوست میته، بعدن نبش جایزان محل کلام، اگر جهلن و نسیانن باشه، بله گفتن که جایز نبش قرار بشه و با چیزی که میته نباشه و جز حریر نباشه اینا مثلا دفن بشه. باز از جمله جایی گفتم به اینکه نبش قبر جایزه نیست که اثبات حقی با اون متوقف باشه، که الان مثلا خب معمول هست گاهی از اوقات هست قبل از دفن با کالبد شکافی و فلان و فلان مثلا به دست میارن، ولی حقی هست که نخیر غفلت شد یا عجله شد، قبل از دفن نتوانستن برای احقاق حق این موضوع عملی بشه، حالا بعد از دفنم برای اثبات حقی مثلا ابطال باطلی، بله این غرض عقلا است دیگه، اینجا هم با جایزه نبش قبر کنن، اینجا مثلا جایز است اینا. یا مثلا دفن شده است در جایی که مناسب آن نیست که مسلمانی اونجا دفن بشه، مثل بردن در قبرستان کفار دفنش کردن که نباید مسلمان در قبرستان کفار دفن بشه، باز اینجا هم نبش قبر جایزه نبش کنن، منتقلش هم مثلا به جایی که عرض کنن که قبرستان مسلمان ها باشه. یا اینکه مثلا یک جا هست که خوفی هست من عدوین او سبوین، اینجاها مثلا باز جایزه نبش قبر کنن، منتقل کنن به جایی که خوفی از عدوی سبوی در بین نباشه، اینا هست تا میرسیم به. البته باز یک جا هم هست که در عروه داره، در جواهر اینجا نبود، که اگر شخصی را بعد از دفن نبش قبر کنن برای انتقال مشاهد مشرفه، آیا این جایز یا جایز نیست؟ که بعد از دفنش، قبل از دفنش، بعد از دفنش نبش قبل کنن با این نقل دادن مشاهد مشرفه. بله عروه میگه این جایزه، و این لم یوسف زالک وصیت هم نکرده باشه برای نقل مشاهد مشرفه جایز هست، مخصوصا اگر مستلزم حد که احترام میت نباشه، اذیت مسلمان ها نباشه، اینطور چیزا. چون برای اینکه اگر تعفنی به وجود آمده باشه خب مستلزم اذیت و آزار مسلمان هاست دیگه. اینجا بعضی حاشیه دارن که اگر امام مثلا وصیت نکرده باشه، نه ولی آقای خوی حاشیه نداره، مگر میشه شما میگن وصیت هم نکرده باشه بعد از دفنش جایز نبش قبل کنن برای حمل و نقل مشاهد مشرفه، مخصوصا در صورتی که خیلی مانده، به طوری که دیگه سابقا اینطور بود خیلی که مانده استخوان فقط مثلا به اون حد میرسید که دیگه تعفن معفنی نبود این کارو میکردن، اون جاها رو که دیگه ظاهرا اشکال کمتر باشه. بازم از جمله جاهایی که گفتن باز نبش قبر جایزه یا اصلا نبش قبر نیست، آن است که در میان تابوتی گذاشتن مثلا از سنگ که اونجوری دفنش کردن، خب اون دیگه اصلا حمل و نقلش که دیگه ظاهرا هیچ اشکال نداشته باشه که به اون ترتیب حمل و نقلش کنن به جای دیگه، که اون دیگه اصلا هیچ نبش قبر در حقیقت نیست، چون قبرش همون تابوته، قبرش همون چیز سنگ درست کردن و توی اون گذاشتن دیگه. بله دو سال قبل از این در روزنامه خواندم که در مشهد با یه وسائلی قبر تبرسی منتقل کردن به جای دیگه. تبرسی اصلا در اون خیابان تبرسی قبرش کنار خیابان بود، ولی برای خاطر اینکه اونجا خیابان میخواد وسعت بدن یک چیزی درست کرده بودن که اصلا قبر را با جاش، یعنی با خیلی از مثلا یک دو سه متر پایین‌تر و بالاتر اطرافش همونطوری برداشتن گذاشتن بردن گذاشتن یه جای دیگه مثلا. خب البته معلوم است که این نقش قبر چه اشکالی، هیچ اشکالی هم نداره غیر از اوغلای باشه، مثلا هیچ نقش قبر نیست چه اشکال نداره اینطور. حالا میرسیم به مانعنفی. خلاصه آیا در مانعنفی که ایشان فرمانی که از جاهایی که نقش قبر جایزه است آن است که میتی دفن شده، حالا اسیانن یا نسیانن یا جهلن بدون استقبال قبله، اینجا فرمان که نقش قبر جایزه، ولی در صورتی که لم میت متلاشی نشده باشه بله و حد که احترام میت نباشه. اینجا خب گفتن سه تا مطلب است، اول اینکه نبش قبر، دوم حد که احترام، سوم تلاشی بدن. نبش قبر در اینجا باید جایز باشه، برای خاطر اینکه گفتیم این دلیل بر حرمت نبش قبر یا اجماع یا اون ادله دیگه، اون ادله دیگه همش مخدوش بودن، اجماعه. اجماع یه دلیل لبی است، مثل مطلق و عام نیست، مثل ظواهر الفاظ نیست که عام می باشه مطلق باشه تمسک کنیم به عموم مطلق، مادامی که مقید و مخصص نیست اونجور که نیست، دلیل لبی دیگه، قدر متعقن ازش در جایی است که غرض عقلایی در بین نباشه، خلاف حکم شرعی به وجود نیامده باشه. اینجا خلاف حکم شرعی به وجود آمده، چون واجب است که میت وقتی دفن میشه رو به قبله دفن بشه دیگه، اینجا برخلاف اون عمل شده. از این جهت پس از جهت حرمت نبش قبر مانعی وجود نداره، چون دلیل اون یا اجماع بود که دلیل لبی بود، اونم گفتیم باز دو جور هست، آیا مثل عام نیست که مالم یا خصص، یا اصلا از اول زیق داره معقد اجماع، بعید نیست که همون دومی باشه، از اول معقد اجماع زیق داره، چون این طور اجماعات که کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کنه. مدرک اجماع به احتمال قوی همون فطرت اشخاص است که اشخاص فطرتاً تقبیح میکنن که میت را قبرش بشکافن بدون غرض عقلایی که ملعبه قرار بگیره و موجب حد که احترامش باشه و موجب اذیت اشخاص باشه، از جهت اینکه بوی و تعفنی باشه اشخاص مثلا متنفر باشن و بینیشان بگیرن و این خب اذیت مردم است و همین هم در ذهن حد که احترام میت هم است. اینجا فرض این است که خب به استقبال قبله نشده دیگه، از این جهت خب جایزه، اما خب مالم یه تلاشه، مادامی که متلاشی نشده باشه، چون وقتی متلاشی شد دیگه حکم دفن عملی نمیشه، دفن میت باید رو قلعه باشه، این متلاشی شده دیگه، این دیگه متفرق شده، چیزی باقی نمانده. این است که اینجا دیگه برای چه نفش قبر کنن؟ و تلاشی که حاصل کرد معلومه در اینجا دیگه میتی باقی نمانده تا اینکه اون رو به قبله دفن کنن. بعد از 30 سال 40 سال فهمیدن که رو به قبله دفن نشد، این دیگه چی کار بکنن دیگه؟ این تلاشی. اگر نه خیر، حق احترام باشه. بله، اینجا بخواه امر داده میشه بین دو چیز، یک واجب اون این که میت رو به قبله بودن در قبر، و یک حرام اونم حق احترام. حالا کدام مقدمه؟ ایهما اهم؟ این حق احترام که حرام است اهمه، یا استقبال جسد در قبله که واجب است اهمه؟ عروه اون اهمی، اون رو اهم دانسته. حرمت حق احترام را از وجوب استقبال مهمتر دانسته، ولی زده گفته به این که قبر نبش میکنیم مادامی که مستلزم حق احترام میت نباشه. صاحب جواهر داره یون کنن یقال رو به این که مساویان و تخییر در جلد چهارم گفتم متعرض. گفته ما کنه بگیم که این دیگه اگر هر دو مساوی باشن، این برمیگرده به بحث اهم و مهم. اگر هر دو از لحاظ اهمیت مساوی باشن تخییر میشه، اگر نخیر حد که احترام اهم است اون تو که عربه میگه دست نزنن، اگر نخیر استقبال قبله بودن اهم باشه اونجا خیلی دست بزنن و نبش هم بکنن و قبله بکنن، این دیگه مربوط میشه به اون. حالا آدرس جواهر را که عرصم خواست مطالعه فرمایید، ولی در جواهر در جلد چهارم صفحه 353 در اونجا متعرض بحث است. جلد چهارم صفحه 353، مرحوم حاج آرزوی همدانی در طهارت، در جلد اول که طهارته، در جلد اول مصباح الفقیه صفحه 428 متعرض بحث نبش قبله. اینجا هم از اینکه هیچ کدام از محشین از اعلام حاشیه ندارن معلومش حرف اول را قبول کردن، همین است که حد که احترام میت حرمتش اهم است از وجوب استقبال قبله. از این جهت از استر اگر مستلزم حد که احترام میت باشه برای نبش قبر نکنه، ولی اگر مستلزم حد که احترام نباشه نبش قبر کنند رو مگر به طرف قبله به خاک بسپارند. بله، با توفیق پروردگار متعال بحث قبله تمام شد. حالا وارد بحث سطر و ساتر می شویم که یکی دیگه از مقدمات نمازه. بحث سطر و ساتر، ایشان آمده در عروه در بحث سطر و ساتر اول یک مسئله ذکر کرده که این مسئله در کتاب تخلی اونجا مبسوطتر بحث شده که یجب علی کل مکلف سطر قبول و دبر خود را از هر شخصی، اون شخص سالا، اون شخص ناظر که اگر ممکن معرضیت نظر هست، اون شخص عم از این که مرد باشه، زن باشه، محرم باشه، غیر محرم باشه، الا زوجه را که بعدا استثناء میکنی، زوجه و زوجه را. این بحث متعرض شده که جاش اونجاست و اینجا مبسوط لازم نیست دارن بحث کنیم. بنده در اینجا مطالعه که میکردم نوشته ای از درسای آقای بروجیده رحمت الله علیه داشتم که بحث سطر را که ایشان متعرض شدن شاید نوشته مثلا مال 42-43 سال قبل از این باشه، چون آقای بروجیده رحمت الله علیه در سال 1365 به قم آمدن، در سال 1380 قمری، در سال 1380 هم از دنیا رفتن، یعنی 15 سال در قم. الان سال 1414 دیگه، یعنی 34 سال که از دنیا رفتن. شاید 5-6 سال قبل از دنیا رفتنشان من اینو نوشته باشم. حالا سه در بحث صلاتشان در سطر که بحث کردن بخواستم سبک بحث ایشان این ورقه بود، اینجا خدمت هم از سبک بحثشان چطور بود. اینجا ایشان که بحث کردن را سبک عرض بکنم قبل از بحث بیان بحث سبک، ایشان اینجا وارد بحث حجاب زن شدن در اون زمان، که در تغییراتشان نیست ولی بنده نوشتم دارم. گفتن مناسبت اقتضا میکنه ما بحث حجاب مرأه را عروه اشاره کرده ولی ما مبسوط بحث کنیم. حالا اگر لازمم شد ما هم این بحث را مبسوط بحث کنیم، لازم نشد که به طرز مثل عروه مختصر بحث کنیم. سبک بحث ایشان این بود که ایشان وارد صدک شدن. بله؟ بله، مخصوصا وجه و کفین اینا که محل اختلاف هست، اینا عرض بکنیم. شاید برازم کیفیت حجابش چطور باید باشه؟ بله، بس کنم. یکی ما، نه دوتا، یکیش عرض کردیم، یکیش نوافل بود، نوافل بود که عرض کردیم، یکی صلات در خانه کعبه ماند، همون یکی ماند. خیلی خوب، حالا اون خیلی مهم نیست. بله، نمیدونم اگر لازم باشه، حالا بعد اون رو مثل این گذشتیم. بله، ظاهرا گذشتیم. حالا اگر یه وقت نمیدونم دوست باشه. بله، آقای بجر رحمت الله علیه در این بحث، حالا این بحث امروز عرض کنم تا بعد میکنم، فرمودن به این که سطر دو قسمه. سطر داریم که واجب است به وجوب نفسی، سطر داریم واجب است به وجوب غیری و شرطی. سطر واجب به وجوب نفسی، مثلا سطر مرد یا زن بایستی خودشان را، عورتین خودشان را بپوشانند. خب از انظار این سطر واجب نفسیه. یا سطر مرأه خودش را که حجاب میگیم، اون واجب نفسیه. اما سطری که واجب باشه به وجوب غیری ای شرطی، مثل سطر صلات. سطر صلات سطری است که واجب است به وجوب شرطی، که شرط صحت صلات است. حالا برای مرد چی، برای زن چی، اون بعدا. خب سبک بحث ایشان عرض کنم، ایشان در اینجا داره که لا بأسه به تعرض بالاوله ای زن را اختصار، یعنی سطر واجب نفسی را مختصرا بگیم. وقتی وارد شده اینجا، ایشان از نظر نقل اقوالا دو تا مطلب ذکر کردن. اینجور ایشان بحث اینطور بود، یک مطلب این که عورت میان خاصه قبول و دبره، ولی عورت میان عامه از ناف است تا زانو. این ایشان سبک بحث ایشان اینطوری بود، در هر بحثی قول عامه و خواسته رو با هم ذکر میکرد، دلیل اینها و مزیت فقه خاصه بر عامه. اول اینجا که عورت رو وارد شده، اینجور ذکر کردن که عامه از سره در رکبه را عورت میدانن برای مردا، برای مرد، ولی خاصه قبول و دبر را فقط عورت میدانن. و در عروه هم هست که یجب و سطر قبول و دبر ان کل مکلفن، اینطوری تعبیر کردن، یا ممیزن یا مراهقن، اینطور داره. دوم این که باز ایشان دارن که حالا که سطر باید بشه، سطر از کی؟ از ناظره. با علم به وجود نظر خب باید سطر بشه، با ظن به وجود نظر باید سطر بشه. ایشان تقویت کردن که معرضیت میزانه. حالا اگر یه نفر تنها در خانه خود در اتاقم بسته مثلا، دیگه اونجا واجب نیست که عورتنش بپوشانه. خلافاً لشافی، ایشان اینجا داره عجیبا، خلافاً لشافی گفته که واجب کرده سطر عورت را ولو ناظری هم در بین نباشه، که اگر ایشان خودش تنها هم باشه، شافی لازم میدانه که باید عورتن مستور باشه. اینجور سبکی بحث ایشان، دلیل ایشان رد کرده شافی را در اینجا، اینجور ایشان بحث میکردن. خب حالا که ایشان وارد شدن به بحث سطر که واجب نفسی باشه، فرمودن که عمده دلیل ما آیه شریف، آیه 30 سوره نوره، مختصر بحث کردن. آیه 30 از سوره نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. اینجا ایشان فرمان که یغضوا من ابصارهم، منظور است که چون دو تا مطلب است که سطر عورت، یکم حرمت نظر به عورت غیر، هر دو را گفتن از آیه استفاده میشه. یغضون ابصارهم فرمودن منظورش این است که به عورت غیر نگاه نکنن. و یحفظ و فروجه هم در اینجا یعنی ستر کنن عورت خود را. یحفظ و فروجه هم من ان یونذر علیها. وقت از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل میکردن که حالا من عادت شرز میکنم، فرمودن در قرآن کریم هر کجا حفظ فرج هست مراد حفظ از زناست، الا فی هذه الآیه والذین هم لفروجهم حافظون الا ما ملكت ایمانهم الا على ازواجهم، اونجا حفظ از زنا منظوره. ولیکن در این آیه مراد از یحفظ و فروج هم یحفظ و فروج هم من ان ینظر الیها، اینجا مراد نظره. وقت حفظ فرج من ان ینظر الیها به چه میشه؟ به ستر، از این که انسان فرج خود را حفظ کنه که دیگران نگاه نکنن به چه میشه؟ به ستر. بس این آیه، آیه 30 از سوره نور دلیل است بر وجوب ستر. حدیثی که از امام صادق علیه السلام، حدیث 3 از باب 1 از ابواب احکام خلوت، حدیث 3 از باب 1 از ابواب احکام خلوت در جلد اول وسائل صفحه 211. بله خب، اینجا ایشون منظور اینه که واقعا به سبک ایشان کسی بخواد فقه بخونه، فقه بدانه، خیلی باید زحمت بکشه. در اینجا ایشان میگفتن که از طریق ما این حدیث از امام صادق علیه السلام که من ننوشتم، از طریق عامه هم حدیثی هست که در هر کجای قرآن یحفظ و فروجهم حافظون رو فروجهم هست زنا مراده الا فی هذه الآیه. بس میگفتن هم از طریق عامه هم از طریق خاصه اینطور تفسیر شده که در این آیه مراد از حفظ فرج حفظ من ان ینظر الیها است که ستر را میرسانه. این یک سبک خاصیه که بخواید شما هم اینجور بحث کنید، اینجور مطالعه کنید، خب باید خیلی زحمت بکشید. یعنی هم کتب عامه را انسان باید ببینه، تفاسیر عامه را ببینه، تفاسیر خاصه را ببینه، فقه عامه را، فقه خاصه، روایات خاصه، اینطوریشان بحث میکردن. خب حالا بالاخره امروز مقدمه بود که ما انشاءالله این بحث سطر را مقدمتاً بحث میکنیم، وجوب نفسیشه، بعد وقت وجوب شرطیشه بعدن بحث کنم مطالعه کنیم.